آوای پرسش تقدیم می کند. اسم کتاب شما که غریبه نیستید. نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی. انتشارات معین. قسمت پنجم. از شهداد ولایت مادرم برای من خرما می آورند. از نخلهای مادرم. خرماهای نرم و زرد که توی قابلمه جا دادند و برگ پرتقال و نارنج رویشان گذاشتند. برگ را که از سر قابلمه برمی‌داریم ازش شیره می‌چکد. شیره خرما. عاشق لیز زدن برگ‌ها و خوردن شیره‌های شیرین خرما هستم. آنقدر می‌لیسمشان که نازک می‌شوند و نزدیک از سوراخ شوند. لب‌ها و گونه‌ها و نوک دماغ، حتی پیشانی هم شیرین و چسبناک می‌شود. زنبورها دور سر و صورتم میچرخند و وزوز میکنند. از زنبورها میترسم. چند بار به حسابم رسیدند. چند جور زنبور داریم. زنبور زرد ریز، زنبور درشت و زرد و سیاه که به آن زنبور هولوکی میگوییم. به زنبورهای زرد زنبور زارو میگوییم. زنبورهای دیگر هم هستند که اسمشان را نمیدانم. یک بار زنبور زاروی روی برگ پرتقال که شیره انگور داشت نشست و من از حرص لیز زدن به برگ به او لیز زدم. زنبور رفت روی زبانم و گزید. آتش گرفتم. دهانم را باز کردم. زنبور در رفت. برگ پرتقال را می اندازم. دور حیاط می دوم و جیغ می زنم. بالا و پایین می پرم. آخ بابا که خرمای نرمی توی دهانش است می گوید چی شد هوشو؟ نمی توانم حرف بزنم. هی زبانم می سوزد. هی باد می کند. بیشتر باد می کند. بی حس می شود. راه گلویم را می بندد. نمی توانم نفس بکشم. ننه بابا می آید. همچنان دور حیات می دوم و به جای جیغ زدن خورخور می کنم. آق بابا و ننه بابا نمی دانند چه کنند. آق بابا میگوید سوزن بزنیم به زبانش تا زهر زنبور در بیاید. ننه بابا میگوید این کارو نکنی، میکشیش. خدایا چیکار کنیم؟ دستم به دامنت. آق بابا میگوید تو که دکتری بگو چیکار کنیم. ننه بابا میرود و شیر میآورد. آق بابا کله مرا میگیرد تو بغلش، دهانم را باز میکند. شیر را میریزند روی زبانم، یک خورده خنک میشود. شیر از پشت و پناه زبانم باد کرده می رود توی حلقم. بعد ختمی گل بنفشه آب می زنند و می گویند بگیر تو دهانت. می گیرم. تا دو روز عذاب می کشم. نمی توانم حرف بزنم. آق بابا و ننه بابا از شر پرحرفی ها و سوال های ریز و درشت و فضولی هایم نفس راحتی می کشند. اما دلشان هم برای من می سوزد. هرچه خونکی است به من می دهند. تا کم کم باد زبانم می خوابد و الحمدلله خوب می شوم. تابستانها زنبورها کلافه من می کنند. مستراح که می رویم زنبورها دور و بر و پا و بساط لخت من هی می شرخند و وزوز می کنند. با دلهوره کارمان را می کنیم و نمی کنیم بیرون می آییم. از ترس، نفسمان سر دماغمان می آید. وقتی آنجا نشسته ایم و صدای وزوز زنبورها را از زیرمان می شنویم، دل تو دلمان نیست. جرأت کوچکترین صدا و حرکتی نداریم. همهش فکر می کنیم که الان یکیشان علاقمند می شود، هوس می کند و می چسبد به جای ناجورمان. می گزد و رویمان نمی شود به کسی بگوییم. فقط باید درد بکشیم، خون دل بخوریم تا بادش بخوابد و آرام شویم. روی همین حساب زود بساطمان را جمع می کنیم و راه می افتیم. توی هر کوچه و پس کوچه و لای ترک های دیوارهای قدیمی پر از لانه زنبور است که ما به آن کد زنبور می گوییم. میوه ها رسیده و شیرین شدند. خوشه های رسیده و زرد انگور پر از زنبور است. همینجور انجیرها و هلوهایی که روی پشت بامها آفتاب می کنیم رویشان زنبور می نشیند. سور و سات زنبورها حسابی جور است. یکی از کارهای ناباب ما بچه ها این است که چوبی بکنیم تو سوراخ زنبورها و در برویم. زنبورها عصبانی بشوند و بریزند بیرون. هر کس رد شود، بریزند سرش. کسی جرأت نکند از کوچه رد شود. کوچه بند بیاید و ما بخندیم. روستاییان که از دست زنبورها و لانشان به تنگ می آمدند، شب وقت زنبورها خواب بودند، کهنه می بستند به سر چوبی و می کردند توی نفت و آتش می زدند. می رفتند دم لانه زنبور که معمولاً توی شکاف دیوار گلی و قدیمی بود. یکی با کلنگ شکاف دیوار را می کند و آن که مشعل دستش بود می کرد توی لانه زنبور و در می رفت. زنبورها تا می آمدند از خواب بیدار شوند و بپرند بیرون، شعله های آتش پدرشان را در می آورد. هر روز توی کوچه پس کوچه های روستا جا به جا دیوارها را می دیدیم که کنده و سیاه شده. جای دودها و کهنه ها و چوب های نیمه سوخته داد می زد که شب و شبهای پیش به حساب زنبورها رسیدند. ما بچه ها شرط بندی بدی داشتیم. اگر لانه زنبوری پایین و بیخ دیوار بود، می ایستادیم و ادرار می کردیم تو لانه و در می رفتیم. یک روز با چند تا از بچه های همسن و سال، پسر و دختر، رفتیم که لانه زنبوری پیدا کنیم و تویش ادرار کنیم. یکی خواست بنشیند و با حوصله و دقیق بهتر از همه سوراخ زنبور را نشانه گیری کند که یکو زنبورها ریختند بیرون. تفلک دست پاچه شد و آمد فرار کند. پایش توی پاچه شلوار گیر کرد و دمر افتاد روی زمین. زنبورها چسبیدن به پشتش و هی نیش زدند و او جیغ زد. مادرش آمد نجاتش داد. مادر رفتیم. پشتش باد کرده بود و تا چند روز نمی توانست بنشیند. مادرش آمد پیش ننه بابا و شکایت کرد. ننه بابا به آق بابا گفت: این روزگار ما رو سیاه کرده و هر روز علم شنگهی درست میکنه. آدمش کن. آق بابا هم مرا بلند کرد و انداخت تو خمره بزرگ و خالی و درش را گذاشت. پایین خمره سوراخ بود. از آنجا هوا می آمد و خفه نمی شدم. خمره سوراخ مال گردو بود. پاییز که گردوها را می تکاندند، پوست می کندند، خشک می شدند، می ریختند تو خمره. کهنه هم می تپاندند توی سوراخ پایینش. هر وقت گردو می خواستیم کهنه را در می آوردیم. گردوها از سوراخ بیرون می آمدند. هر قدر می خواستیم بر می داشتیم و دوباره کهنه را می گذاشتیم سر جایش. توی خمره سر و ته می شدم و دنیا را از سوراخ پایین خمره نگاه می کنم. از آنجا پاهای آق بابا را می‌بینم، کفش‌هایش را می‌بینم لخلخ کنان دور می‌شود. در انباری را می‌بندد، تاریک می‌شود. از لای در مرغ و خروس‌ها را می‌بینم که دارند می‌آیند تو. چه بازی قشنگی است. یاد مار می‌افتم. می‌ترسم، جیغ می‌زنم. آق بابا که پشت در انباری ایستاده می‌آید و مرا از خمره در می‌آورد. دیگه نبینم از اون کارها بکنی؟ قول میدی؟ پاییز فصل گردو تکانی است. ماشلشو میآید که برود توی درخت گردو، گردوها را بتکاند و بریزد پایین. آدم لاغر و فرزی است. چوب بلندی دارد. به قول آق بابا مثل کلاغ شاخه به شاخه درخت بزرگ گردو را میگردد. گردوهای سبز را سر شاخه ها و لابلای برگ های درخت پیدا می کند. با سر چوب می زند رویشان. گردوها از شاخه جدا می شوند. می ریزند، می افتند پایین توی علف ها و توی جوی آب. جلوی جوب دم سوراخی که راه آب است و زیر دیوار است و آب به خانه همسایه می رود، آبکش یا سرند می گذاریم که گردوها را بگیرد. گردوها را از اینجا و آنجا جمع می کنیم، می ریزیم روی هم و رویشان برگ می ریزیم. تا چند روز که پوستشان چروک شود و ور بیاید. پاییز از همه باغها صدای چوب می آید. چوبهایی که روی گردوها می خورد. گردوها را که می تکانند و جمع می کنند، کار ما بچه ها شروع می شود. با احمدو می رویم به پاچینی، یعنی جمع کردن گردوهایی که لای علف‌ها و بغل‌های جوی‌ها ندیده مانده‌اند. جمع می کنیم، پوستشان را می کنیم. دستامان تا آخر پاییز سیاه است. پوست گردو دستامان را سیاه می کند. گردوها را می شماریم و می فروشیم به خادمی که دکان بقالی دارد. ازش پول می گیریم یا حلوا ارده. حلوا ارده را با سر کارت از پیت بر می دارد و روی تکه کاغذی می گذارد. لیس می زنیم. طعم شیرین و خوش حلوا روی زبان ما می نشیند. کیف دارد. از بس گردو شمرده ایم حسابمان خوب شده. حالا می توانم تا 15 بشمارم. بعد از ما نوبت کلاغ ها می رسد که گردوهای قایم شده که پشت برگ ها و سر درخت ها را که گردو تکان ندیده بکنند و ببرند تو دامنه کوه ها پنهان کنند تا زمستان بخورند. رد کلاغ ها را تو آسمان می گیریم. می رویم و می بینیم کجا آنها را چال می کنند. گردوها را از زیر خاک در می آوریم. گاهی کلاغ ها سرمان شیره می مالند. جای را می کنند و گردو را جای دیگر چال می کنند. وقتی جای خاک تازه کنده را پیدا می کنیم می بینیم گردویی نیست. کلاغ که روی شاخه یا سر سنگی نشسته قار قار به ما می خندد و مسخرمان می کند. عالمی داریم با این گردوها و کلاغ ها. آق بابا گردوهای از پوست در آمده را تقسیم می کند. این مال رخساره، این مال اسدالله، این مال قاسم و این مال کاظم که پسرش هوشو می خورد. عمو قاسم در اتاقش را بسته است. گردو نمی خواهد. می گوید مال خودتان. عمو قاسم از خانه ما رفته است. رفته خانه عمویش کل علی. کل علی سال هاست که مرده و زنش و پسرش حسین جان با هم زندگی می کنند. خانشان آن بالاست، بالای آبادی، چسبیده به کوه. جای ساکت و آرامی است، اما عاشق خانه کل علی است. می گوید آبش سالم است. آب کوه زلال و سالم و دست نخورده است و خوش‌طعم است. صبحای زود بلند می شود و ورزش می کند. تفنگش را بر می دارد و می زند به کوه. چقدر دلم می خواهد همراهش بروم. کتابهایش را هم برده است. می خواست که از سیرش برود جای دیگر دست بدهد. چند ماه است که مدرسه ها باز شده و عمو به مدرسه روستای دیگری که نزدیک روستای ماست می رود. قرار است که در روستای ما مدرسه‌ای بسازند. من هنوز به مدرسه نمی روم. من و احمدو می رویم که مدرسه تازه را ببینیم. زمینی پایین قبرستان پیر مراد گرفتند و مدرسه می سازند. مدرسه های قبلی مدرسه نبود. خانه هایی بود بزرگ و پر از اتاق. خرابه. قرار است تا یک سال دیگر مدرسه ساخته شود. آن وقت می توانم به مدرسه تازه بروم. 6 سالم تمام می شود. زمستان برف سنگینی آمده. شاخه های درخت ها را شکسته و گنجشک ها گرسنه و آواره شدند. عمو قاسم می آید. توی سینی بزرگی ارزن می ریزد و می گذارد روی برفا توی حیاط. گنجشک های گرسنه می ریزند توی سینی روی ارزن ها. عمو با تفنگ پشت در اتاق کمین می کند و ناگهان تفنگش گرم بی صدا می کند و گنجشک ها توی سینی و دور و بر آن میان ارزن ها بال بال می زنند و زمین می خورند. من و عمو و آق بابا می دویم و جمعشان می کنیم. ظهر آبگوشت گنجشک داریم. آق بابا که خودش شکارچی بوده می گوید آبگوشت گنجشک قوت داره. ننه بابا هرس می خورد و می گوید قاسم نکن، خوب نیست، نفرین می کنند، زبون بسته ها گشنن. و یواشکی ارزن و جو می برد و می ریخ پشت دیوار حیاط که زبان بسته ها بخورند. زمستان سختی است. برف سنگینی روی سیرچ خوابیده. من کنار آق بابا خوابیدم. خواب خوابم که صداهای بلندی بیدارم می کند. آق بابا و ننه بابا با کسی حرف می زنند. با او دعوا می کنند. بلند می شوم و توی جایم می نشینم. در روشنایی چراغ مردی را می‌بینم که پالتوی زرد سربازی پوشیده. ریش نتراشیده و کثیفی دارد. کلاه سربازی دارد. جا جوان است. چشمهایش از حدقه بیرون زده. لبهایش داغ مبسته. تو دماغی حرف می زند. داد می کشد. اگه منو نمی خواین میرم. بخشهی که تویش چیزی از پرت می کند طرف آقبابا. می ترسم. دراز می کشم. سرم را زیر لحاف می کنم و به حرفایشان گوش می دم. مرد نره می زند. بچه من کجاست؟ چه کارش کردین؟ اونجاست. چی کارش داری؟ از جونش چی می خوای؟ کناره لحاف را بالا می گیرم و بار دیگر مرد را نگاه می کنم. پوتین های پار پوره و پر از گل و شلش را می کند و به طرف من می آید. ننه بابا می گوید بیدارش نکن، خوابیده، تو خواب می ترسه. وقتی بیدار شد برو سراغش. بعد چند سال که اومدی نذار ازت بترسه. مرد پیش می آید، لحاف را کنار می زند، می افتد روی من. مرا بغل می گیرد، سرش را می گذارد روی گردنم و گریه می کند. دهانش بوی بدی دارد و موهای زبر صورتش گونه ها و گردنم را می خراشد. اشکایش گردن و صورتم را خیس می کند. وحشت کردم. می لرزم. می خواهم خودم را از دستش بکشم. نمی توانم. آق بابا بغض کرده است. می گوید. هوشو باباته. نترس. اولین دیدار من با پدرم اینجوری بود. تا آن وقت ندیده بودمش. اگر هم دیده بودم یادم نبود. گویا در کودکی وقتی خیلی بچه بودم و حال او خوب بود، مرا بغل کرده بود و دور حیاط و سیرش گردانده بود و ماهی های حوض خانه را نشانم داده بود. گل های اطلسی را کنده بود و داده بود دستم. یادم نبود. آق بابا گفت تو بچت رو دوست نداری. اگه داشتی این همه سال به فکرش بودی. پدرم بلند شد و به طرف مستراح رفت که مدفوع مرا بخورد، تا ثابت کند که مرا خیلی دوست دارد. آق بابا جلویش را گرفت و التماسش کرد که دست بردارد. اما او همچنان لش کرده بود و میخواست دستش را از دست آق بابا بکند. توی بخشش قند بود و چای و قوطی حلوا ارده که عمو اسدالله داده بود. فکر میکنم آب نبات هم برای من فرستاده بود. نان سنگک هم بود که پدرم همه‌اش را با نصف قوطی حلوا ارده بین راه خورده بود و به خانه نرسانده بود. آق بابا حیرت زده به بابام نگاه می‌کرد. چشمای بابام، نگاه بابام جور خاصی بود. یک جوری نگاه می‌کرد. سیاهی چشماش هی تکان می‌خورد. بیتاب بود. رنگش زرد شده بود. از سرما می‌لرزید. آق بابا بردش جلوی بخاری هیزومی. هیزوم ها تمام شده بود. ننه بابا هیزوم تازهی توی بخاری انداخت. به پسرش نگاه کرد و گفت تویی کاظم؟ پسر عزیز دردونه من. بابام مادرش را بغل گرفت. شب تلخی بود. آق بابا جوراب‌های پاره و کثیف بابام را کند. پاهاش سرخ شده بود و باد کرده بود. ننه بابا آب گرم کرد و پاهای بابام را کرد تو آب گرم. بابا کلاهش را برداشت و گذاشت سر من. لبخند زد. برف سنگینی تمام راه‌های کوه را بسته بود. راه روستای ما راه مالروی بود تنگ که مثل مار پیش می‌خورد و فقط یک الاغ می‌توانست از آن رد شود. ما به آن گدار می‌گفتیم. وقتی برف می‌آمد و زمستان می‌شد تا چند ماه بسته بود و کسی جرأت نداشت از آن رد شود. هم لیز و خطرناک بود و هم پر از گرگ و پلنگ و حیوانهای درندهی که زمستان به آدم و خر و قاطر رحم نمی کردند. هر کس می خواست شهر برود می بایست از راه دورتری که راه درختنگان می گفتند و کمتر برف داشت می رفتند. وقتی ننه بابا توی زمستان سخت بیمار شده بود و نمی توانست خود را روی الاغ تا کرمان نگه دارد، عمو ابرام او را توی چادر شب گذاشته بود و کول گرفته بود و از راه درختنگان برده بود کرمان پیش دکتر. بابام پای پیاده تو اون برف از همان راه گدار آمده بود. از میان گرگ‌ها و پلنگ‌ها. آدم باید دیوانه باشد که بتواند بدون ترس تک و تنها از آن راه بیاید. یک شبانه روز توی راه بود. توی بخشش یک شماره مجله اطلاعات هفتگی هم بود که من نمیتوانستم بخوانم. عکسهایش را می دیدم. یکی از عکسهایش شکل مادرم بود. پدرم گفت اینم عکس مادرت. عین همین بود. پدرم سواد داشت. نمی دانم چقدر ولی حافظ و قرآن را می خواند. مجله و کتاب هم می خواند. عمو اسدالله قند و چای و حلوا ارده و آب نبات و مجله داده بود. توی کاغذ نوشته بود که کاظم از بس توی اداره امنی آبرو ریزی کرده اخراجش کردند. سابقه اش کم بود. میخواستن زندانش کنند. چون به رئیسهایش فوش داده بود. عمو قاسم نبود. رفته بود به مدرسه روستای نزدیک سیرش که به آن سعدآباد میگویند. پایان قسمت پنجم. گوینده ساغر اسماعیلی. این داستان ادامه دارد.